سلام به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در پی سفر هیئت آمریکایی به کابل، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید شهروندان آمریکایی که به گونه غیرقانونی بازداشت شدند باید آزاد شوند. او مبادله زندانیان را تایید نکرد و گفت تصمیم نهایی به رئیس جمهور تعلق دارد. زلمه خلیلزاد دیپلمات پیشین ایالات متحده هیئت را به افغانستان همراهی می کند. سرنوشت محمود شاه حبیبی شهروند 37 ساله آمریکایی بازداشت شده در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان نامعلوم است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با تایید بر مبارزه کشورش علیه تروریسم بار دیگر ادعا کرد که رهبران و پشتیبانان عملات تروریستی در پاکستان از خاک افغانستان و با حمایت هند فعالیت می کنند. او روز شنبه در نشست در شهرک بنو گفت طالبان باید میان حمایت از جنگجویان تحریک طالبان پاکستان و همکاری با اسلام آباد یکی را انتخاب کنند. طالبان افغان همواره این اتهامات را رد کرده و ادعا کردند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. مقام های اوکراینی میگویند روسیه شب گذشته ده ها طیاره بی سرنشین به اوکراین پرتاب کرد که 52 سرنگون شدند. این دومین شب پیاپی است که روسیه عملات هوایی انجام می‌دهد. همزمان رومانیا از ورود یک طیاره بی سرنشین روسی به حریم هواییش خبر داده و اوکراین نیز در پاسخ دو تاسیسات نفتی در داخل روسیه را هدف قرار داده است. و در بازی امروز میان تیم‌های کرکت هند و پاکستان با برنده شدن قرعه بتینگ یا توپزنی را انتخاب کرد. این بازی در چارچوب جام آسیای کرکت بیستاوره برنامه ریزی شده. این نخستین دیدار دو کشور پس از جنگ چهار روزه ماه می است که در دبی برگزار شده است. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه صدر اعظم پاکستان هشدار داده که حکومت طالبان میان حمایت از شورشیان مسلح و همکاری با اسلام آباد یکی را انتخاب کند. شهباز شریف ادعا کرده که شورشیان با استفاده از خاک افغانستان امنیت پاکستان را تهدید می کنند. در این مورد از یک آگاه سیاسی پرسیده ایم.
من فکر میکنم فعلا افغانستان در اون موقف نیست که اینا این گروپ ها را حمایت بکنن، بخاطر از اینکه این مشکل داخلی خود پاکستان است. ملامتی اینا و اتهامات بسیار موجه نیست.
شمار از آسیب دیدگان زلزله در کنر میگویند که بیشتر آسیب دیدگان به بیماری های مختلف از جمله خارش جلدی و اسهال مبتلا شدند. در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. همچنان در ادامه میشنوید که زلزله زدگان شرق افغانستان میگن که هنوز هم بی سرپناه هستند.
در اینجا موارد زیاد اسهالات و بیماری کولرا ثبت شده و خطرش بلند است. همچنان مریضی سالی پرازیتی به نام اسکویز وجود داره که شمار زیاد از زلزله زده ها به او مبتلا شدن و برای درمان به ما مراجعه میکنن.
تمام خانواده ما بی سرپناه است. تا حال هیچ کمکی به ما نرسیده است. یک ترپال کهنه را خود ما سرپناه ساخته ایم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. فرشته نگاست و میزبانتان و در این برنامه عقاب پیکار مرم رایی میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. صدر اعظم پاکستان هشدار داده و گفته که حکومت طالبان در افغانستان باید میان حمایت از تحریک طالبای پاکستان یا تی تی پی و استادن در کنار اسلام آباد یکی را انتخاب کنه. و بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی، شهباز شریف اظهارات روز گذشته در نشست در شرک بنوی ایالت خیبر پشتونخوا مطرح کرده. شمار از آگاهان مسائل امنیتی و سیاسی افغانی اظهارات را موجه نمی دانن و میگن که مشکلات امنیتی پاکستان مشکل داخلی خودش است. سنا کاکر جزئیات داره.
صدر اعظم پاکستان با تاکید بر مبارزه کشورش علیه تروریسم بار دیگر مدعی شده که رهبران و تسهیل کنندگان حملات تروریستی از خاک افغانستان و با حمایت هند فعالیت می کنند. رادیو پاکستان رسانه دولتی این کشور گزارش داده است که شهباز شریف روز شنبه 13 سپتامبر در یک نشست سطح بالا در شهر بنو گفته است که حکومت طالبان باید میان حمایت از خوارج و استادن در کنار حکومت پاکستان یکی را انتخاب کند. حکومت پاکستان از اصطلاح خوارج برای اشاره به جنگجویان وابسته به تحریک طالبان پاکستان یا TTP استفاده می کند. در این گزارش آمده است که شهباز شریف تاکید کرده در رویدادهای تروریستی اخیر اتباع نفوذی افغان دست داشتند و بر ضرورت فوری بازگرداندن مهاجران افغان غیر قانونی تاکید کرده است. رادیو پاکستان افزوده که این نشست پس از آن برگزار شد که در حملات مسلحانه در ایالت خیبر پختونخوا از 10 تا 13 سپتامبر 19 سرباز پاکستانی کشته شدند. مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته است. با این حال کارشناسان سیاسی و امنیتی افغان این اظهارات را موجه نمی‌دانند. اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی یک شنبه 14 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما فکر میکنم فعلا افغانستان در اون موقف نیست که اینا این گروپ ها را حمایت بکنن، به خاطر از اینکه این مشکل داخلی خود پاکستان است. ملامتی اینا و اتهامات بسیار معجه نیست. فعلا در شرایطی که افغانستان خودش دچار مشکلات بینهایت زیاد است، افغانستان توانمندی زیر داشته باشه که سبب مداخله و یا سبب پراسفگنی در داخل پاکستان باشه.
سمی یوسفزه یکی از کارشناسان امور سیاسی میگوید:
روز به روز روابط میان طالبان در افغانستان و پاکستان خرابتر می شود. من فکر می کنم تاثیر منفی آن بیش از همه بر افغانهای عام است، زیرا تجارت از بین می رود. بر میلیون ها مهاجر افغان در پاکستان تاثیر منفی می گذارد و مشکلات رفت و آمد و ویزا بیشتر می شود. معلوم می شود که پاکستان پس از این حمله زبان تند را در برابر افغانستان به کار برده است.
در همین حال اداره اطلاعات عامه اردوی پاکستان یا ISPR روز شنبه 13 سپتامبر در شبکه ایکس در اعلامیه مدعی شد که گزارش‌های استخباراتی به گونه‌ای روشن نشان می‌دهد اتباع افغان در این اعمال دست داشتند. این اداره افزوده است که حکومت طالبان باید به مسئولیت‌های خود عمل کند و اجازه ندهد از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی علیه پاکستان استفاده شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما حکومت طالبان با رد این ادعاهای مشابه در گذشته بارها تاکید کرده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. پیش از این نیز مقام‌های مختلف پاکستانی بارها نسبت به آنچه پناهگاه‌های امن تحریک طالبان پاکستان در افغانستان خواندن ابراز نگرانی کردند، اما حکومت طالبان گفته که پاکستان نباید مسئولیت ناکامی‌های خود را بر دوش افغانستان بیاندازد. قابل یادآوری است که پیش از این پاکستان چندین بار بخشی از خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داده و ادعا کرده که پناهگاه‌های جنگجویان تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده است. در تازه‌ترین مورد، پس از حملات هوایی به تاریخ 27 آگوست سال جاری در ولسوالی سپیره ولایت خوست و شینوار ولایت ننگرهار، وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که این حملات از سوی اردوی پاکستان صورت گرفته و با محکوم کردن و تحریک آمیز خواندن این حملات افزود که در واکنش به آن عبیدالرحمن زمانی سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده است. حکومت پاکستان به طور رسمی در مورد این رویداد تبصره نکرده است. برخی مقام‌های طالبان و باشندگان ولایت‌های خوست و ننگرهار گفتند که در نتیجه این حملات 3 کودک جان باختند و 10 تن دیگر زخمی شدند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. شمار از زلزله زدگان در ولایت‌های شرقی افغانستان به خصوص در کنر میگن که اعضای خانواده‌هایشان به بیماری‌های مختلف از جمله خارش جلدی و اسهال مبتلا شدند. آنها از مسئولان سی حکومت طالبان میخوان که با وضعیت سی توجه جدی کنند. برخی از کارمندان سی محلی هم شیوع بیماری های خارش جلدی و اسهالات شدید در میان شمار از آسیب دیدگان زلزله تایید کردند. مسئولان وزارت صحت عامه طالبا در پیوند به این موضوع خواست مردم ای که چیز گفتن یا خیر، بیاین که دی گزارش سناکاکر با هم بشنویم.
شماره از زلزله زدگان ولایت کنر از شیوع بیماری های خارش جلدی و اسهال سخن میگویند. مسئله که کارمندان صحی محلی نیز آن را تایید میکنند. یکی از زلزله زدگان ولسوالی چوکی ولایت کنر که میگوید خودش نیز به بیماری خارش جلدی مبتلا شده، به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
این بیماری پیدا شده است. دانه های کوچک بر بدن ظاهر می شود که خارش ایجاد می کند و از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. این بیماری هم در میان مردان و هم در میان زنان وجود دارد.
شیر محمد، یکی از زلزله زدگان در ولسوالی نورگلین ولایت، به رادیو آزادی گفت که دو برادر خردسالش به این بیماری و از حالات شدید مبتلا شدند.
بیشتر مردم اینجا با اسهالات و خارش دچار شدند. اینجا کلینیک هلال احمر وجود دارد، اما دوا را آن گونه که لازم است نمی دهند. من دیروز آنجا رفتم، برادران کوچکم را برده بودم، فقط برای هر کدام یک بوتل شربت دادن و گفتن که خوب خواهند شد.
شماره از کارمندان صحی محلی نیز این مشکلات و بیماری ها را در میان زلزله زدگان تایید می کنند. یکی از آنان در کمپ زلزله زدگان درخواست کنند که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
در اینجا موارد زیاد اسهالات و بیماری کولرا ثبت شده و خطرش بلند است. همچنان مریضی ساری پرازیتی به نام اسکبیز وجود داره که شمار زیاد از زلزله زده ها به او مبتلا شدن و برای درمان به ما مراجعه میکنن. این مریضی افزایش یافته چون که تجمع مردم زیاد است و تمام اعضای خانواده زیر خیمه با هم زندگی میکنن که خطر سرایت بیماری از یک فرد به فرد دیگر را بسیار زیاد میسازه.
نزدیک مرکز کنر اسدآباد نیز یک کارمند صحی دیگر این بیماری را میان زلزله زدگان تایید می کند. این کارمندان صحی می گویند بیماری اسکبیس یک نوع بیماری ساری جلدی است که در نتیجه ازدحام، بهداشت ضعیف و نبود آب برای شستشو و استفاده مشترک لباس و بستر و برخی عوامل دیگر به میان می آید. با گفته آنان این بیماری سبب خارش شدید به ویژه در زیر پوست می شود و با گذشت زمان در نتیجه خارش مداوم زخم های کوچک به وجود می آیند که با گفته آنان برای درمان این بیماری استفاده از انواع مرهم ها و داروها به تجویز دکتر ضروری است. کارکنان صحی تاکید می کنند که استفاده از لباس های پاک، آفتاب دادن کمپل ها، دوشک ها و لباس ها، پاشیدن مواد ضد حشرات در خانه ها و پرهیز از تماس نزدیک با بیماران به پیشگیری این بیماری کمک می کند. کارکنان صحی میگویند دلیل اصلی مبتلا شدن به اسهال شدید در میان زلزله زدگان استفاده از آب و غذای آلوده است و تاکید میکنند که برای درمان آن علاوه بر مصرف دوا به تجویز دکتر، نوشیدن آب جوشانده سرد شده یا پاک، استفاده از محلول اوارس، پرهیز از خوردن مواد خوراکی خام و رعایت نکات حفظ صحه ضروری هستند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در پیوند به خواست مردم برای رسیدگی به این مشکلات صحی و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی ها در حال ابراز می شوند که پیش از این دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز درباره احتمال شیوع بیماری های گوناگون به ویژه کولرا در مناطق زلزله زده ابراز نگرانی کرده است. شینون اوهیرات، مسئول بخش استراتژی و هماهنگی اوچا، در 8 سپتامبر در یک نشست خبری آنلاین گفته بود که نبود دسترسی به آب پاک و خدمات صحی و همچنان رفع حاجت در فضای باز خطر شیوع کولرا را در این مناطق افزایش داده است. زلزله مرگبار 31 آگوست بخش های وسیع از ولایت های شرقی افغانستان به ویژه کنر و ننگرهار را به شدت ویران کرد. به گفته حکومت طالبان در این زلزله بیش از 2200 تن جان باختند، نزدیک به 4000 تن زخمی شده و نزدیک به 7000 خانه نیز ویران شده است.
پس از زلزله اخیر در شرق افغانستان، نگرانی ها در مورد شیوع امراض ساری در مناطق زلزله زده افزایش یافته. آره، شما این دمی مورد با دکتر مسیح قدیر، متخصص امراض ساری، صحبت کرده و نخست پرسیده که احتمال شیوع کدام امراض ساری در مناطق آسیب دیده وجود دارد.
باز از زن لحظه چون شرایط محیطی تغییر میکنه و آسیب میبینه، منابع آبالوده میشن، خانه از بین میره، بی خانمانی به وجود میاد، تراکم جمعیت در یک سال زیاد میشه و علت نبودن سرپناه و خدمات بهداشتی ابتدایی مختل میشه. تمام اینا باعث افزایش خطر بیماری های فونی میشه. این بیماری های فونی که پس از ضربه میتوانند به وجود بیان چند دسته هستن. اول بیماری های هستن که باز باعث منتقل شدن آب غذا به وجود میاد، مثل سالهای عفونی، کولرا، مغرقه و هپاتیت ای و ای. اینا بعد از زلزله به خاطر مسموم شدن و عفونی شدن منابع غذا و آب به وجود میاد. دوم بیماری های تنفسی هستن به خاطر اینکه سرپناه از بین میره و بی خانمانی به وجود میاد و مردم در یک ساعت تراکم میکنن و نزدیک میشن به هم دیگه، یا در اردوگاه هایی که برشان ساخته میشه در اوجا نزدیک به هم زندگی میکنن. بیماری های تنفسی مثل اینا بغل و عفونت های دستگاه تنفسی اینا هم افزایش پیدا میکنن، بخصوص اگر هوا سرد باشه. سوم بیماری های پوستی و بیماری های پوستی شاید هستن پس از زلزله و آفات طبیعی، مثل اسکویز یا شپش، به خاطر که خدمات و امکانات بهداشتی پایه یا ابتدایی بر مردم قابل دسترس نمی باشد. بنابراین می توانه که اسکویز یا نتای قارچی و زخم های ناشی از آسیب های فیزیکی به وجود بیان. دیگه زخم های باکتریال و زخم های عفونی هم می توانه که پس از زلزله یا آفات طبیعی در روی پوست یا جلد به وجود بیان. چهارم بیماری های منتقل است که توسط حشرات، چون منابع آبی آسیب می بینن. آبای استاده در ساعتی که سیل آمده باشه یا در وجود زلزله شده باشه به وجود میاند و ملاریا، تب دنگی و این بیماری ها میتوانند که در جاهایی که در وجه زلزله به وجود آمده باشه یا سیل آمده باشه در او ساعت انتشار شان بیستر شان. همزمان لشمانی یا سالانه هم در برخی مناطق پس از زلزله و پس از آفاتای مثل سیلاب میتواند که باوجود بید.
دکتر سب قدیر، اگر لطف بکنین بگوین که باشنده های مناطق زلزله زده چه کارهایی را میتونن انجام بتن تا از ابتلا به امراضی که شما یاد کردین جلوگیری کرده باشن؟
خب اولش باید کوشش کنن که آب معدنی یا آب آشامیدنی سالم باشه. آب آبو جرانم کاناتش از کلورین به او بزنم و از طرف دولت امکاناتش باشه فلترهای موقت در او سالنست شه. دیگه بهترشت فردی و محیطی هست کشتن دستا با آب و سازنه جمعوری زباله هسته. از ازدهام زیاد در اردوگاه ها و کمپ ها جلوگیری شه. دیگه بر مردم در او سالن غذاهای آماده باید برشان داده شه از طرف نهادهای کمک کننده یا از طرف دولت و جلوگیری شده از مصرف غذاهای شب مانده و غیره. و مراکز صحی و بهداشتی ایجاد شده به صورت موقت که از شیوع بیماری ها جلوگیری کنه. کسانی که ناقلین هستن برشان پشه بند و یکی جا به خاطر بیماری هایی که ناشی از حشرات به وجود می آیند برشان توضیح شود. خشکاندن آبهای تازه سمپوشی در مناطقی که وجود اوجا اندیمیک هستن، یعنی بیماری های ناشی از حشرات به وجود میان مد نظر باشن. آموزش ها و اطلاع رسانی شد به واسطه تیم های سیار سهید و منطقه به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری ها با زبان ساده و مردمی که در اوجا در منطقه هستید. این هم اقدامات هست که میشه روی دست گرفت به خاطر جلوگیری از بیماری هایی که پس از حوادث طبیعی به وجود میاد.
دکتر مسیح قدیر، متخصص امراض ساری، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما میگیم که زلزله زدگان شرق افغانستان میگه که انوز هم بی سرپناه هستن. با رادیو آزادی بمانین.
بیشتر از خبر،
فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه هایتان است. تا لحظات دیگر پیام هایی را که شما برای رادیو آزادی فرستادین نشر میکنیم. پیام هایی که البته در شماره واتساپ 00420723008111 به ما ارسال کردید. پیام های شما را ما همواره نشر خواهیم کرد. پیش از این که پیامایتان را نشر کنیم، گزارش داریم که شما را از آسیب دیدگان از زلزله شکایت میکنند که هنوز هم به کمک های کافی و فوری دسترسی ندارند. مقام های محلی طالبان در شرق افغانستان اما ادعا میکنند که به زلزله زدگان کمک های لازم رسیده. مقام های طالبان همچنان مدعی هستند که این کمک ها منظم و شفاف توزیع شده، اما برخی فعالان با توجه به شکایت های زلزله زدگان میگویند که در روند توزیع اولویت ها رعایت نشده و نگرانی های از بابت فساد نیز وجود دارد. جزئیات در این گزارش.
با وجود کمک های ده ها کشور، سازمان های مختلف ملل متحد، نهادها و مؤسسات خیریه، شمار از زلزله زدگان در ولایت های شرقی افغانستان به ویژه کنر و ننگرهار میگویند که کمک های کافی و فوری به آنها نرسیده است. وارث باشنده دره دیوگل ولسوالی چوکی کنر که خود و اعضای خانواده اش در زلزله زخمی شدند، روز شنبه 13 سپتامبر به رادیو آزادی گفت:
اینجا هنوز کمک های زیادی نرسیده، برخی حتی خیمه ندارن. ما شدیدن به خیمه و سرپناه نیاز داریم. باران ها بر کودکان ما میبارد. به کارمندان هلال احمر هم گفتم که خیمه ها را زودتر توزیع کنید. فقط به کسانی که تلفات جانی داشتند کمپ دادند.
صبر الله یک رضاکار در ولسوالی نورگل ولایت کنر نیز به رادیو زودی گفت که زلزله زدگان هنوز در بخش های مختلف با مشکلات جدی روبرو اند.
هرچند حکومت، نهادهای امداد رسان و مردم کمک کردند، اما مردم هنوز هم شدیداً به مواد غذایی، لباس، بستر و خیمه نیاز دارند. شبها هوا بسیار سرد است. مردم به لحاف و دوشک نیاز دارند.
پیش از این در ولسوالی خاص کنر نیز به ویژه زنان زلزله زده از نبود کمک‌های اولیه شکایت کردند. اما نجیب الله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر، روز شنبه 13 سپتامبر بر رادیو زودی گفت که کمک ها به طور کافی و شفاف توزیع شدند.
بقیه دفعه چه که دلتا کما آقا میکانیزم جور شده، کما طریقه ها تا جور شده.
ما میکانیزم به کمیته های مشخص برای توزیع شفاف کمک ها ساخته ایم. اگر کسی بخواهد کمک نقدی یا غیر نقدی را خودش توزیع کند، ما زمیر را فراهم میکنیم. اگر کمک با ما سپرده شد، کمیته ها آن را تقسیم میکنند. اما این روان شفاف است.
عبداللطیف ثابت، مسئول اداره هلال احمر در کنر نیز گفته که آنان به ویژه در ولسوالی نورگل به زلزله زدگان کمک کردند. به اساس معلومات حکومت طالبان، زلزله 31 آگست بیشتر ولسوالی های نورگل، چوکی، وتپور و چپدره کنر را آسیب رسانیده است. در ولایت ننگرهار شمار از زلزله زدگان که خانه هایشان کاملا ویران شده نیز شاکی هستند که حتی خیمه دریافت نکردند. یک باشنده ولسوالی دره نور این ولایت به رادیو آزادی گفت:
بس قرار طول نست، من مرستی
میترلسه گیریم. تمام خانواده ما بی سرپناه است. تا حال هیچ کمکی به ما نرسیده است. یک ترپال کهنه را خود ما به سرپناه ساخته ایم. خواهش میکنیم حداقل خیمه بدهند.
اما احسان الله ساجد، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار، گفته که کمیته های برای شناسایی اولویت ها و رسانیدن کمک ها در ولسوالی های دره نور و شیوه تشکیل شده است. قاری بصیر احمد، سهیل معاون ولسوال طالبان در دره نور، نیز به رادیو آزادی گفت:
کمک ها را در سه بخش تقسیم کرده ایم. بخش به هلال احمر، بخش به ریاست حوادث و بخش به مقام ولسوالی داده می شود. بعد به این مستحقان توزیع می گردد. اما مشکل این است که خسارات بسیار زیاد است و کمک ها کم. خیمه هایی که رسید توزیع شد ولی به همه نرسید.
عزت الله ادیب مسئول پیشین بخش نظارت نهاد دیدبان شفافیت افغانستان در جمهوری مخلوع می گوید از اینکه نهادهای ناظر بی‌طرف در ساحه کمک رسانی نظارت نمی کنند احتمال می رود که در روند توزیع کمک ها اولویت ها در نظر گرفته نشده باشد و احتمال فساد موجود باشد.
ضروری است که برای کمک های عاجل میکانیزم شفافیت و حسابدهی ایجاد شود. متاسفانه هیچ نهاد ناظر بی‌طرف وجود ندارد، پس احتمال فساد زیاد است. مثلا 90% خانه های مردم در کنر ویران شده. نیاز اصلی آنان سرپناه است. خیمه یک راه حل موقت است. باید خانه ساخته شود، اما به جای نیاز اصلی چیزهای غیر ضروری توزیع می شود. مثلا مردم از چا و جوی آب دارند، اما برایشان بوتل‌های آب آوردن. در حالی که نان ندارند، باید اولویت ها رعایت شود.
یک منبع در حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که کمک ها در دو بخش توزیع می شود. بخشی که از طریق حساب های بانکی حکومت می رسد توسط کمیته های آنان تقسیم می شود و اگر نهادها بخواهند خودشان توزیع کنند طالبان برایشان سهولت فراهم می کنند. اما درباره مقدار دقیق این کمک ها جزئیات نداد. وزارت خارجه طالبان هم فقط با نشر بیرق 48 کشور در صفحه ایکس خود در 8 سپتامبر از کمک ها و همدردی ها تشکر کرده است. در همین حال سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی این کمک ها را کافی ندانستند. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا در 9 سپتامبر اعلام کرد که برای رسیدگی به حدود 500,000 زلزله زده در شرق افغانستان و 139.6 میلیون دلار نیاز دارند که تا پایان سال برای 457,000 نفر خدمات چند بودی چون سرپناه، آب، غذا، محافظت، آموزش و کمک‌های زراعتی فراهم کنند. زلزله به مقیاس 6 درجه ریشتر ناوقت شب 31 آگوست در شرق افغانستان به ویژه در کنر تلفات و خسارات سنگین بر جا گذاشت. طبق آمار رسمی حکومت طالبان در این رویداد بیش از 2200 نفر کشته، بیش از 3600 تن زخمی و حدود 7000 خانه ویران شده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. در برای سیلاب هایی که در ولایت بدخشان بخصوص در ولسوالی جرم که واقع افتاد، دو قریه ریسنگلاخ و قریه خرنداب به صورت کلی تخریب زمینی زراعتی هم شده، دیگه خانه های مسکونی باغ ها از بین رفت.
مشکلات خشکسالی ها زیاد بودن، حاصلات ما امسال خوب نبودن، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداده، مردم بی بضاعت و بیچاره و ناتوان است، خیلی از ولسوالی فرارود بتوان.
وضعیت او به آرسپلی کوهستان به قریه شیخلی از آب نوشیدنی ما مردم بسیار مشکل گرفتاریم. این مشکلات ها در آرسپلی ما بخی زیاد است.
سلام، احترامات خدمت شما و همکاران شما. جمعالدین طاهری هستم از ولسوالی برکه ولایت بغلان. عمدتاً که ما مناطق زندگی میکنیم سرسیر است ولسوالی برکه، یک 20 روز بالاتر 25 روز الی 30 روز میشه که باران اینجا نباریده. خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی است امسال دیگه.
چقدر شیرین است انگور لبت، چقدر شیرین است. یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. انگور لبت چقدر شیرین است، انگور لبت چقدر شیرین است. یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. ای یار قتم باش وفادار، قتم باش ای یار قتم باش وفادار، قتم باش. یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت.
Thank you.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به تمامی شما شاگردای عزیز. امیدوارم هر جایی که هستین لبتان خندان، تنتان سالم باشه. شاگردای عزیز، امروز درس ما در مورد یک از زنهای دیگر موفق و همچنان الهام بخش از افغانستان می باشه. دختری که نه تنها در عرصه ورزش بلکه در تلاش برای تغییر دیدگاه جهانیان نسبت به زنان افغانستان تأثیرگذار بوده و همچنان او یک دختر جوان ورزشکار و قهرمان که با وجود چالش‌های جسمی و اجتماعی و سیاسی به نماد مقاومت و اراده تبدیل شد. او نمونه ای است که از این که چگونه ایمان به خود و تلاش مداوم میتونه زندگی و مسیر زندگی را تغییر بده داشته باشیم. شاگردای عزیز و نازنینم، با هم سفر به زندگی این قهرمان برجسته خواهم داشت. شاگردای عزیز، درس 13 ما میباشه و موضوع درس در مورد زکیه خدادادی است. زکیه خدادادی کسی که برای زنها و همچنان برای دختران افغانستان به نمادی از مقاومت الهام شناخته میشه. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگردای عزیز، آماده هستین که با هم درس هیجان انگیز امروز ما را شروع کنیم که زکیه خدادادی کی بود، در کجا به دنیا آمد، چه فعالیتهایی را داشته و ای که همچنان در پهلوی چه دستاوردهایی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، زکیه خدادادی در سال 1377 هجری خورشیدی در شهر هرات افغانستان امروز ما و شما به دنیا آمده و در همونجا ایشان بزرگ شده و او عضو تیم ملی پارا تکواندوی افغانستان است. زکیه خدادادی اولین مدال‌آور پارا تکواندوی افغانستان در مسابقات بین المللی به حساب می آید. همچنان زکیه تحصیلات خود را تا صنف 12 در هرات به پایان رسانده و ایشان مکتب را در همونجا تمام کرده. با وجود ای که در مکتب درس می خوانده، او به تمرینات ورزشی در باشگاه می رفته و در کنارش او برای یادگیری زبان انگلیسی و کامپیوتر همچنان تلاش داشته و مشغول درس و درس بوده. زکیه خدادادی، شاگردای عزیز، یک نماد برجسته از اراده و استقامت در جامعه افغانستان به حساب می آید که علی‌رغم محدودیت‌های جسمی و اجتماعی تانسته که نام خود را در تاریخ ثبت کنه. خب شاگردای عزیز، شروع فعالیت‌های ورزشی ای بانوی جوان، چون ایشان بسیار علاقه زیادی به تکواندو داشته و از همون دوران نوجوانی شروع کرده به این ورزش و این ورزش نه تنها فرصت برای توانمندسازی جسمی او بوده بلکه راهی برای اثبات توانایی‌هاش در برابر جامعه‌ای که به طور سنتی نگاه محدود به نقش زنان داشته و او در مسابقات داخل افغانستان شرکت کرد و تانست با تلاش و اراده راسخ به تیم ملی پارالمپیک کشور راه بیابه. خب شاگردای عزیز، زکیه خود دادیم در سال 2021 به عنوان نماینده افغانستان در بازی های پارالمپیک توکیو 2020 انتخاب شد و این انتخاب یک لحظه تاریخی به شمار می رفت، چرا که او اولین زن و همچنان اولین دختر افغانستانی بود که در رشته تکواندو در سطح بین‌المللی شرکت کرده بود. همچنان ایشان در او زمان یک سفر به ژاپن داشت، اما سفر او با مشکل روبرو شد، اما تلاش ها و حمایت های جهانی از جمله کمیته بین‌المللی پارالمپیک باعث شد که ایشان انتقال بیافه از افغانستان به خارج از کشور تا به مسابقه‌ای که در او انتخاب شده بود شرکت کنه. همچنان شاگردای عزیز، حضور زکیه خدادادی در پارالمپیک فراتر از یک موفقیت ورزشی بود، چرا که او به نماد مقاومت زنان افغانستان در برابر محدودیت‌های اجتماعی تبدیل شد. او نشان داد که زنهای افغانستان، دخترای افغانستان میتونن حتی در سخت‌ترین شرایط الهام بخش و تأثیرگذار باشه. و پیام او در بازی‌های پارالمپیک ای بود که من اینجا هستم تا نشان دهم زنان افغان حتی با معلولیت توانمند و شایسته حضور در عرصه های جهانی هستند. یعنی ای که ایشان چون به دلیل معلولیت که داره ثابت کرد که خانمای افغانستان حتی با وجود معلولیت میتونن که تاثیرگذار و الهام بخش باشن. خب شاگردای عزیز، زکیه خدادادی یک نمونه الهام بخش برای تمام دخترای افغانستان به شمار میره که با وجود مشکلات به آرزوهای خود ایمان داشته باشند. همچنان او اکنون به عنوان یک فعال حقوق زنان و ورزشکار تلاش میکنه تا توجه جهانیان را، تمام کشورها را، به وضعیت زنان افغانستان به ویژه زنان معلول جلب کنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و تا آخر درس مرا همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، دستاوردها و افتخاراتی که زکیه خدادادی داشته، یکیش ای بوده که ایشان اولین زن افغانستانی بوده که در مسابقات پارالمپیک در رشته تکواندو شرکت کرده، و یک دیگر از دستاوردهای ایشان ای بوده که حضور او در رسانه‌های بین‌المللی به عنوان نماد استقامت و موفقیت زنان افغان به شمار میره. و همچنان تأثیر سومی که ایشان داشته و دستاورده که داشته ای بوده که الهام بخش بسیار زنان معلول در سراسر جهان برای غلبه بر مشکلات جسمی و اجتماعی بوده. یعنی ایشان بسیار الهام بخش برای نه تنها برای خانم افغانستان بوده، بلکه برای زنان معلول هم در سراسر جهان بوده. شاگردای عزیز و نازنین، با وجودی که محدودیت ها زیاد بود، ولی زکیه خدادادی تلاش را کرد که به اهداف والایی که داره برسه. زکیه خدادادی قسمی که در اول هم گفتم یک از زنان برجسته و الهام بخش افغانستان است و ایشان همچنان نمونه زنده ای از این حقیقت است که معلولیت هرگز نمیتونه مانعی برای رسیدن به اهداف و هدفهای بزرگی که ما داریم باشه. او با وجود معلولیت جسمی که داشت تانست به یکی از قهرمانان شناخته شده ورزش تکواندو تبدیل شود و نام خود را در تاریخ افغانستان و همچنان تاریخ جهان به عنوان نخستین زن افغان که در مسابقات پارالمپیک شرکت کرد ثبت کنه. زکیه خدادادی همچنان در یک خانواده معمولی در افغانستان به دنیا آمد و از کودکی با چالش‌های معلولیت جسمی دست و پنجه ایشان نرم می‌کرد. با این حال او همیشه اراده قوی داشت و باور به توانمندی‌هایش داشتک. همچنان او نه تنها در زمینه ورزش موفق شد که الهام بخش بسیار از جوانا باشه، به ویژه زنان. او پیام امید و مقاومت را به آنهای رساند که داستان زکیه به ما یادآوری میکنه که معلولیت یک محدودیت نیست، بلکه یک چالش است که با اراده و ایمان به خود میتونه او را به فرصتی برای پیشرفت و ترقی تبدیل کنه. شاگردای عزیز و نازنین، که زکیه خدادادی خودش نمونه بارز از این حقیقت است که با وجود سختی ها و موانع انسان میتونه به رویاها و اهداف بزرگ خود دست بیابه و او ثابت کرد که اراده و تلاش میتونه هر سختی و محدودیتی که باشه را پشت سر بگذاره. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که از درس امروز به دانشتان چیز جدید اضافه شده باشه و کارخانگیتان شاگردای عزیزی است که خلاصه درس امروزتان را می نویسین و نکات مهم درستان را حفظ می کنین. خب شاگردای عزیز، می خواهیم در پایان هم یک نتیجه بسیار کوتاه از درس امروز داشته باشیم، یک نتیجه گیری کوتاه. زکیه خدادادی نمادی از مقاومت، امید و تلاش است. داستان زندگی او و یا هم درس امروز ما به همه ما و شما این را یادآور میشه که با وجود چالش ها و محدودیت ها ما میتونیم به آرزوهایی که داریم برسیم و هیچ محدودیت نمیتونه جلوی کسی را بگیره که تصمیم گرفته تا موفق شود. یعنی اگر شما میخواین در آینده موفق شوین، هیچ سختی و یا هیچ محدودیت نمیتونه که جلوی شما را بگیره تا شما به او موفقیتتان نرسین. خب شاگردای عزیز، بیاین از داستان زکیه خدادادی الهام بگیریم و بیاد داشته باشیم که هر یک از ما با تلاش و پشتکار میتونه تغییرات بزرگ را در زندگی خود و همچنان در زندگی هم نسلان خود ایجاد کنه. خب شاگردای عزیز، درس ما در همین جا با پایان میرسم. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم تا درس بعدی. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز. امیدوار هستم که همگیتان جور و صحتمند باشین و همگیتان را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، درس امروز ما مثل درس‌های دیگر ما در مورد شخصیت‌های برجسته و الهام بخش افغانستان می باشه و امروز درس ما در مورد کسی است که تانسته با پشتکار و علم و اراده به یک از پیشگامان در عرصه طبی تبدیل شود و او با تلاش‌هایش نه تنها در بهبود درمان سرطان نقش بزرگی را ایفا کرده، بلکه الهام بخش بسیاری از زنان و جوانان چی در افغانستان، حتی در بسیاری از کشورهای دیگه، حتی گفتم میتونیم در سراسر جهان شده است. شاگردای عزیز، درس چهاردهم ما میباشه و موضوع درس ما در مورد شکردخت جعفری است، کسی که امروزه او را به حیث یک دانشمند از افغانستان مشناسن. شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا آخر درس امروز مرا همراهی کنین و تا آخر درس با ما همراه باشین و از همگی شما خواهش دارم که زمانی که درس تشریح میشه همگی تان با دقت و با تمرکز کامل درس را گوش کنین و آماده درس شوین. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را آغاز میکنیم. ای که شکردخت جعفری که بود، در کجا به دنیا آمد، چی اختراعات داشته. خب شاگردای عزیز و نازنین، شکردخت جعفری در سال 1977 در ولسوالی سنگتخت ولایت دایکندی افغانستان متولد شده. دوران کودکی و او در شرایط بسیار سخت جنگی و محدودیت های اجتماعی و اقتصادی سپری می شده و او در او زمان دسترسی به امکانات آموزشی نداشته و امکانات آموزشی بسیار محدود بوده و جامعه افغانستان با چالش های بزرگی در او عصر دست و پنجه نرم می کرده. با وجود شرایط، علاقه شکردخت به یادگیری و علم هرگز کمرنگ نشد و او همیشه رویای پیشرفت و خدمت به جامعه را در سر داشت و باور داشت که تحصیل راه بسیار و یا هم حل بسیاری از مشکلات می باشد و ایشان با تلاش و پشتکار و با زحمت که کشید باعث شد به جایگاه برسه که نه تنها در علم بلکه در زمینه الهام بخشی به زنان و جوانان نیز شناخته شده باشه. خب شاگردای عزیز، شکردخت جعفری برای تحقق رویاهاش، برای ادامه تحصیل از افغانستان به ایران مهاجرت کرد و در ایران در رشته فیزیک طبی مشغول به تحصیل و یا هم درس خواندن شد و در این رشته با مطالعه و استفاده از فناوری های فیزیکی برای تشخیص و درمان بیماری ها بپردازه. پس از ای که تحصیلات خود را به ایران به اتمام رساند، شکردخت تصمیم گرفت تحصیلات عالی خود را در بریتانیا ادامه بده و او دکترای خود را از دانشگاه ساری دریافت کرد و همچنان ایشان یکی از مهمترین دستاوردهای علمی شکردخت جعفری اختراع دوزمتر یا دوزسنج جعفری بوده که این وسیله نقش حیاتی در زمان سرطان داره. خب دوزمتر جعفری ابزاری است که میزان دقیق دوز اشعه‌ای که بیمار در پرتو درمانی دریافت میکنه را راه اندازی میکنه و این اختراع باعث افزایش امینی و دقت در زمان بیماری سرطانی شد و اثرات جانبی را این دستگاه کاهش میده و همچنان درمان میکنه و این ابزار تحول بزرگی را در صنعت طبی ایجاد کرده. خب شاگردای عزیز، نقش شکردخت در درمان سرطانی بوده که شکردخت نه تنها با اختراع خود به درمان سرطان کمک کرد بلکه تحقیقات گسترده ای را نیز در زمینه پرتو درمانی انجام داده و او همکاری بسیار خوبی و نزدیکی با شفاخانه ها و مؤسسات تحقیقاتی بین المللی داره، تا که امی روش های جدید و امینتری را برای درمان سرطان ای خانم ارائه کنه و کارهای باعث شده که بیماران سرطانی درمان امن‌تر و مؤثرتری را تجربه کنن. خب شاگردای عزیز، میریم ببینیم که سلایت بعدی در مورد این خانم چی می باشه. خب شاگردای عزیز، جوایز و افتخارات که شکردخت جعفری داشته، ایشان به دلیل دستاوردهای علمیش جوایز زیادی را دریافت کرده که یکی جایزه به خاطر همی اختراع دوزمتر یا دوزسنجش بوده که در سال 2014 جایزه معتبر مختره سال را این خانم دریافت کرده که قسمی که در اول گفتم این جایزه به دلیل اختراع دوزمتر یا دوزسنج به این خانم اعطا شده. همچنان شکردخت جعفری به عنوان یک از دانشمندان برجسته و تأثیرگذار در بریتانیا همچنان شناخته شده می باشه. خب شاگردای عزیز، شکردخت جعفری بسیار الهام بخش برای زنان و جوانان بوده. شکردخت جعفری ثابت کرد که هیچ مانعی نمیتونه جلوی پیشرفت و ترقی و موفقیت را بگیره. حتی جنسیت یا ملیت نمیتونه که جلوی موفقیت را بگیره و او به زنان و دختران افغانستانی نشان داد که تحصیل و علم میتونه آینده روشن‌تر را بر آنها بسازه و پیام او ای است که هر کس با تلاش و پشتکار میتونه به رویاهای خود برسه. یعنی ای که اگر ما تلاش داشته باشیم هیچ وقت ناامید نشیم، هدف داشته باشیم، در پهلوش کوشش و پشتکار داشته باشیم، میتونیم هر آن چیزی که تصور میکنیم، هر آن چیزی که رویایش داریم به او برسیم. و شکردخت جعفری ثابت کرد که هیچ مانعی نمیتونه جلوی موفقیت خانما و یا هم دخترا را بگیره و ایشان یک از خانمای تاثیرگذار و همچنان الهام بخش در افغانستان می باشه. خب شاگردای عزیز، شکردخت جعفری حالا در بریتانیا زندگی میکنه و تحقیقات خود را ادامه میده و او بسیار با مراکز درمانی و تحقیقاتی مختلف برای بهبود روش‌های درمانی همکاری داره و همکار است. خانواده شکردخت جعفری همچنان نیز همراه ای خانم در بریتانیا زندگی میکنن و همراه شکردخت جعفری میباشه. خب شاگردای عزیز، چه خوب است که ما هم در عصر گذشته و هم حالا در تاریخ خود کسایی را داریم که تاریخ ساز شدن. خب سلایت بعدی، درسایی که از زندگی شکردخت جعفری میتونیم ما شما بگیریم چند نکته بسیار مهمی است که پشتکار و امید یکش میباشه، که شکردخت نشان داد که اراده قوی میتونه هر مانعی را از بین ببره و همچنان تحصیلات بسیار نقش مهم را داره. علم و دانش نه تنها مسیر موفقیت فردی بلکه مسیر پیشرفت اجتماعی هم میباشه. و همچنان یک از درس‌های دیگه ای که از زندگی شکردخت میتونیم ما شما بگیریم الهام بخشی است که نمونه ازی است که یک فرد میتونه الهام بخش برای هم نسلان خود و همچنان برای نسلهای بعدی و آینده باشه. خب شاگردای عزیز، ما و شما هم کم کم باخر درس رسیدیم. کار خانگی تانی است که به این سوال پاسخ بتین. که سوال اولی است که شکر دخت جعفری کیست؟ و سوال دومی است که شکر دخت جعفری در کدام رشته تحصیل کرده؟ و سوال سومی است که شکر دخت در کدام سال چه جایزه ای را دریافت کرد و دلیل دریافت جایزه ها دقیقاً چی بوده؟ این سوال را در کتابچه هایتان نوشته میکنین و بعدن در پهلوش جواباش هم مینویسین. خب شاگردای عزیز، از زندگی شکر دخت جعفری چون مهم است، در آخر یک بار دیگر میخوایم یادآور شوم میتونیم این درس را بگیریم و یا هم الگوی خود این خانم بزرگ را قرار بدیم که پشت کار و امید و همچنان در پهلوش تحصیل میتونه که با آنچه که ما رویایش داریم ما را برسانه. و شکر دخت جعفری نمونه از موفقیت در برابر تمام موانع است و درس امروز به ما ایرا میآموزه که ایمان به خود، تلاش بیوقفه و عشق به علم میتونه هر رویای را محقق بسازه. همچنان شاگردای عزیز، او پیامی که برای همه ما داره و میتونیم از این درس بگیریم، قسمی که پیشترم گفتم هیچ چیزی نمیتونه جلوی موفقیت کسی را بگیره که تصمیم گرفته موفق شوه. و بیاین از درس امروز الهام بگیریم و برای ساختن آینده روشن‌تر و بهتر تلاش کنیم. خب شاگردای عزیز، سپاسگزار هستم از شما که تا این لحظه درس با ما همراه بودین. امیدوار هستم که درس امروز ما برای شما الهام بخش بوده باشه. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
شورده بودم